صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. ساعت 13:30 است و آخرین برنامه رو در این بخش همکارانم تقدیم حضورتون می کنند با عنوان گفتگوی اجتماعی. بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
نظارت بر حسن اجرای قوانین در جامعه، ادارات تا چه میزان در قوه قضاییه نهادینه شده است؟ قوه قضاییه در کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی به چه میزان موفق شده است؟ آیا ساختار قوه قضاییه در راستای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های عمومی میباشد یا خیر؟ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه جایگاهی در قوه قضاییه دارد؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. صمیمانه تشکر میکنم از اینکه گفتگوی اجتماعی رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. موضوع برنامه ما در ارتباط با هفته بزرگداشت قوه قضاییه هستش که در این ساعت ما در خدمت شما خواهیم بود. فرضیه یک این نکته رو بیانگر هستش که قوه قضاییه سعی و تلاش داره که در بحث حسن اجرای قوانین اهتمام جدی به خرج بده و در فرضیه دوم نسبت به کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین و اجرای حدود و مقررات سعی کنه که از نرم افزارها و برنامه‌های بروز استفاده کنه و همچنین به نظر میرسه که ساختار در حال حاضر آماده است اما نیاز به اصلاحات داره و همچنین بیشتر روی کرد قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم تا مجازات آن. خب شنوندگان عزیز، به خاطر اینکه بتونیم برنامه خوب و دقیقی رو داشته باشیم که پاسخگوی خیلی از مسائل و مشکلات شما باشه، از جناب آقای دکتر محمد صمدی شهیدلو به عنوان مدرس دانشگاه، پژوهشگر در حوزه علوم قضایی و همچنین قاضی دادسرا دعوت کردیم که به برنامه ما بیان. خیلی خوش اومدید آقای دکتر، علیرغم مشغله زیادی که داشتید دعوت گفتگوی اجتماعی رو اجابت کردید. در خدمت هستم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خسته نباشید میگم به همکاران خودم و تبریک میگم بهشون هفته قوه قضاییه رو. دست مریضات بهشون میگم. واقعا همه قضات و کارکنان قوه قضاییه سخت مشغول کار هستند تا تمام هم و غم مردم برای حفظ حقوق خودشون باشه و به فکر موضوع دیگه‌ای نباشن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیز. اجازه میخوام من هم هفته بزرگداشت قوه قضاییه رو تبریک عرض کنم. به هر حال یک نهاد و یک سازمان بسیار تاثیرگذار در جامعه هست و به عنوان یک قوه بسیار مهم از سه قوه موجود جامعه هست. هدف از در واقع تشکیل قوه قضاییه و در واقع فلسفه وجودی قوه قضاییه رو در چند جمله بفرمایید برای شنوندگان عزیزم.
ببینید، در قانون اساسی ما اصل 57 رو داریم که قوا رو در سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه تقسیم میکنه و اصل تفکیک قوا رو براشون در نظر میگیره. همونطور که مستثر هستید، مجلس به عنوان نمایندگان مردم قانون گذاری میکنند تا ما بدونیم که در جامعه چه رفتاری جرم هست و چه رفتاری درست هست و ما چه کاری میتونیم انجام بدیم و چه کاری نمیتونیم انجام بدیم. اجرای این قانون توسط قوه مجریه هستش که اون دست از قوانینی که مجلس داره تصویب میکنه، قوه مجریه باید اون رو اجرا بکنه. قوه قضاییه به عنوان یک نهاد نظارتی و بازوی نظارتی اجرای قوانین توسط قوه مجریه اقدام میکنه و قطعا نهاد بزرگترین نهاد نظارتی بر کل اعمال تصدیگری و حاکمیتی حتی قوه مجریه میتونیم بگیم که قوه قضاییه است و این علاوه بر نظارتی هستش که مجلس از قوه مجریه داره. نتیجتاً ما با یک نهاد بسیار بزرگی سر و کار داریم که تعداد نیروهای خیلی زیادی داره، فعالیت خیلی گسترده‌ای داره و وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه به عهده قوه قضاییه قرار میگیره.
خیلی متشکرم. ببینید، به هر حال اجرای قوانین در جامعه گاهی وقتا با مشکلاتی مواجه میشه. میخوام ببینیم که نظارت بر حسن اجرای قوانین در جامعه تا چه میزان در قوه قضاییه نهادینه شده. اگر اجازه بدید آقای دکتر، ما ارتباطی داشته باشیم با آقای دکتر حمیدرضا اسکندری، قاضی بازنشسته و حقوقدان، که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. عرض سلام دارم آقای دکتر.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامی، شنوندگان محترم. باعث افتخار هست که در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم. ما در خدمت جناب آقای دکتر محمد صمدی شهیدلو، قاضی دادسرا هستیم. البته تخصصشون بیشتر دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای هستش که به هر حال تخصص خیلی مهم و بروزی هم هستش و ما حتما در مورد این مسئله باشون صحبت خواهیم کرد. اما آقای دکتر، میخوام ببینم که این نظارت در قوه قضاییه، نظارت بر حسن اجرای قوانین تا چه میزان نهادینه شده؟ آیا نیاز به بازنگری دارد یا خیر؟
بله، خواهش میکنم. خب من خدمت جناب آقای صمدی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام دارم.
در خصوص خواهش میکنم زنده باشید. در خصوص موضوع اساتید عزیزمون اشراف کامل دارن که مطابق با اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما وظایفی برای قوه قضاییه تشریح شده. قطعا نظارت بر اجرا و مشخصاً حسن اجرای قوانین و مقررات بر عهده دستگاه قضایی و نهادهای زیرفت و زیرمجموعه دستگاه قضایی هستش. به طور قطع اون چی که در حوزه مخصوصا مباحث کیفری و مباحث جزایی حائز اهمیت هست، به روز بودن نظارت و نیز به روز بودن قوانین و مقرراتمون هستش. شما ملاحظه بفرمایید، ما در حیطه امور حقوق خصوصی و مدنی ما با نهادهای روبرو هستیم که خب این نهادها جدا از سابقه شرعی که در مقررات و قوانین ما دارن شاید آنچنان نیاز به بازنگری نداشته باشن جز در موارد مستثنیات، اما حیطه مباحث کیفری و مباحث جزایی به گونه‌ای هستن با توجه به بروز بودن جرائم رخ داده، تکنولوژی های جدیدی که در واقع وقوع جرائم رخ میدن، قطعا ما هر روز شاهد وقوع جرائم جدیدی هستیم که به تبع مستلزم تصویب قوانین جدید و نتیجتا مستلزم این هست که دستگاه قضایی به عنوان مرجع ناظر بر حسن اجرای قوانین این بروز رسانی قوی داشته باشه در حیطه این نظارت و اجرا. قطعا جناب آقای صمدی بزرگوار در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای صحه می‌دارن بر این موضوع و تایید می‌کنن که به خصوص در حیطه مباحث مربوط به جرائم رایانه یا همین دنیای ارزهای دیجیتال ما با جرائم پیچیده و جدیدی روبرو هستیم که واقعا اگر ما در این زمینه به روز نباشیم، قوانینمون به روز نباشه و در واقع نظارت هامون به روز نباشه، میتونه قطعا مشکلات زیادی رو ایجاد کنه. من یک مثال رو در این خصوص عرض کنم، در خصوص مباحث مربوط به جرائم مالیاتی و فرارهای مالیاتی. خب شما که مطابق با آمارهایی که ما در حال حاضر داریم، این نظارت بر ما در حیطه قوانین مالیاتی، خب نمیگیم فارغ از ایراد و مشکل هستیم، قطعا هر قانونی ممکنه ایراداتی در عرصه اجرا داشته باشه، اما همین قانونهای فعلیمون رو شما ببینیم ما چقدر به حیطه اجرا در میاریم، چقدر فرار مالیاتی داشتیم. این برمیگرده به نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی که خب با بروز رسانی این نظارت ها با سازوکارهای جدیدی که به عنوان مثال اداره امور مالیاتی و دارایی در واقع پیش بینی میکنه، اخذ مالیات، گرفتن مالیات از صاحبان درآمد، صاحبان سرمایه بروزتر میشه، جدی‌تر میشه. لذا ما از این موضوع مستثنا نیستیم. بنده بر این عقیده هستم که در حیطه مباحث کیفری ما شاهد جرائم جدید هر روز در نه تنها جامعه خودمون، در عرصه بین‌المللی هستیم. به تبع وجود قوانین جدید و نیز نظارت جدید، نظارت بروز، میتونه در پیشگیری از وقوع جرائم و نیز در حیطه چشم جرم، این موضوع قطعا مهم هست که این نظارت ها میتونه دو اثر داشته باشه، یکی اثراتی که در حیطه چشم جرم باشد و یک اثراتی که از حیطه جرم شناسی ما پیشبینی وقوع جرم و پیشگیری از وقوع جرائم آتی رو داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسکندری. من آقای دکتر صمدی عزیز سوالم رو با توجه به صحبت‌های آقای دکتر اسکندری میخوام بپرسم. با توجه به نکته‌ای که اشاره کردم و نکته کاملا درستی هم هستش که وقوع جرم و جرائم و همچنین کشف اون با متدهای جدید و متفاوتی داره شروع میشه، هر روز متحول میشه، آیا ساختار قوه قضاییه و برنامه ریزیش طوری هستش که مطابق با اون پیش بره و شما در واقع نمره قبولی به قوه قضاییه میدید؟
باز عرض سلام دارم خدمت همکار عزیزم جناب آقای دکتر اسکندری عزیز. تایید میکنم صحبت‌های جناب آقای دکتر اسکندری رو کاملا. ما نیاز داریم که در قوانین جزایی تغییراتی رو به روز داشته باشیم، علل خصوص در حوزه‌ای که بنده حقیر دارم کار میکنم، حوزه جرم رایانه‌ای. ما هر روز درگیر کلاهبرداری های جدید، درگیر جرایم شاید اخلاقی به نوع جدید، درگیر جرایم امنیتی به نوع جدید، هر کدوم از این موارد رو به شکل و شمایلی جدید دارن اقدام میکنن. ما در حوزه رمز ارزها نیاز داریم که قانون تصویب بشه، تنها مصوبه ای رو که داریم مصوبه سال 1398 هست، باید اینها بررسی بشه توسط کارشناسان مجربی که حالا در همین حوزه توی دادسرای ما هستن، میتونن کمک بکنن یا مرکز پژوهش‌های مجلس. ببینید دوست عزیز، ما اگر بخوایم قوانین رو توسط قوه قضاییه ببینیم به چه میزان داره تغییر میکنه، قوه قضاییه به تنهایی نهادی نیستش که بخواد قوانین رو حالا تصویب بکنه، یا میتونه این رو به عنوان یک لایحه با کمک دولت پیشنهاداتی رو برای اینکه در وهله اول در دادسراها معمولا قضات هستن که با جرایم جدید دارن آشنا میشن و این مجلس هست یا دولت هست که باید همکاری بکنه با قوه قضاییه و از این قضات به عنوان کارشناسان جرایم جدید استفاده بکنه و در حوزه جرایم جدید قوانین بروزی رو بتونه تصویب بکنه. پس ما نمیتونیم بگیم قوه قضاییه چقدر در این بحث قانونگذاری اثر بخش بوده کارش. 100% توی قوه قضاییه نهادهای حقوقی هستند، معاونت حقوقی داریم، معاونت پیشگیری از جرم داریم، اینها دارن فعالیت‌های خودشون رو، بحث‌های پژوهشی، پژوهشگاه قوه قضاییه دارن فعالیت‌های خودشون رو برای کشف جرایم جدید، برای بررسی مقررات جدید اقدام میکنن، ولی نیاز داریم که دولت هم ورود بکنه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با هماهنگی قوه قضاییه با کارشناسانی که هستن. این یک موضوع نسبی هست، ما هر چقدر که این رفتارها رو اگر جرمنگاری بکنیم باز میبینیم رفتارهای جدید پیش میاد، باز میبینیم که توی موضوعات مختلف اتفاقات جدیدی داره میفته. ما در حوزه حقوق مدنی و مسائلی که داریم، همونطور که دیروز مقام معظم رهبری فرمودند، ما در خصوص اسناد مالکیت باید بازنگری بکنیم. سند عادی یک معضلی شده برای قوه قضاییه و شاید بالغ بر 30-40% پرونده هایی که داره در تشکیل میشه به جهت به رسمیت شناختن اسناد عادی هست که مردم با نقل و انتقال و اسناد عادی دارن انجام میدن. اگر این اتفاق با حالا اون نگاه خیلی خوبی که مقام معظم رهبری داشتن به این قضیه و این رو بیان فرمودن، ما هم پیگیر اون خواهیم بود که این رو توی شورای نگهبان بحث مسائل فقهیش رو به روز بتونیم انجام بدیم، بسترهایی که نیاز هست برای جلوگیری از تخلفات یا جرائمی که از حوزه اسناد عادی داره صورت میگیره، اینها رو برطرف بکنیم و سند رسمی رو جایگزین این اسناد عادی بکنیم. و تو حوزه جرایم، تو حوزه مسائل کیفری هم همونطور که جناب دکتر اسکندری هم فرمودن، ما باید اصلا هر روز به دنبال قوانین جدید باشیم، چون مجرمین هم به روز هستند و دارن از اقصانقاط دنیا مسائل جدید رو یاد میگیرن و میان اونها رو اعمال میکنن. این هست، قابل انکار نیست و باید همگی دست به دست هم بدیم. حالا همکاران ما توی قوه قضاییه دارن فعالیت میکنن، هرچه بیشتر باشه بهتره، ولی خیلی خوب هست تا اینجا، خیلی قوانین
از نظر شما در واقع قابل قبول هست. خیلی متشکرم آقای دکتر اسکندری. یکی از نقشه های راهی که میخواد قوه قضاییه رو مثل خیلی از سازمان ها و قوای دیگر به پیش ببره، سند تحول قضایی هست.
بله.
میخوام ببینم که این نقشه راه جایگاهش در قوه قضاییه چطوریه؟ آیا اولا نقشه راه خوبی هست؟ دوم اینکه آیا این نقشه راه در قوه قضاییه اجرا میشه یا نه؟ نیاز هستش که تلاش مضاعف بشه و چند برابر بشه؟
بله، خواهش میکنم. من قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو در خصوصش صحبت کنم، در تکمیل فرمایشات جناب آقای صمدی و این صحبت‌های قبلی خودم، نکته‌ای که به ذهنم رسید و ذکرش خالی از لطف نیست رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم، این است که واقعا ما در بعضی از امور و بعضی از زمینه‌ها صرفاً نباید همه توجهات رو به دستگاه قضا معطوف کنیم. مناسب بفرمایید من یک مثال خدمت شما هستم. در یک پرونده با موضوع قتل عمد، خب ببینیم، بله اینجا نقش نیروی انتظامی، پلیس آگاهی و نتیجه دن دستگاه قضایی کامل، روشن، مشخص و خب تکالیف و وظایفش مطابق با مقررات در واقع واضح. اما ما در یک سری حوزه ها صرفا نباید چه در حیطه در واقع وضع قانون چه در حیطه اجراش تمام توجهات رو به سمت دستگاه قضا بذاریم. ببینین همطور که جناب آقای صمدی فرمودن، ما در سال 98 آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رو داشتیم که خب به صورت دستبار شکسته میشه گفت یک قانونی هست که حالا در قالب آیین‌نامه است البته، که در حال حاضر در این زمینه ما داریم. حالا ما این آیین‌نامه رو که بررسی میکنیم میبینیم نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش بسیار پررنگی هستش، از عملیات صدور مجوز بربرداری ماینینگایی که هستش، پرونده بربرداری برای شناسه کسب و کار، ثبت دبیرخونه و اول مسائل این چنینیش که وجود داره، یا مثلا ماده 15 این دستور عمل صدور بربرداری رمزارزی گفته فرمانه بربرداریشون باید پس از اظهار نظر کارشناسای وزارت صنعت صورت بگیره. فرمایش من این هستش که اون چه که مهم هست اینه که ما در مسائل این چنینی علاوه بر دستگاه قضایی باید مراجعی که به طور خاص متخصص و مرتبط با این تسهیلات هستن و هم فکری کامل داشته باشن، اونها هم به عنوان سازمانهای مجری به عنوان مراجع ناظر نقش نظارتی خودشون رو ایفا کنن. دستگاه قضایی به عنوان مرجعی هست که چنانچه سرپیچی و تخطی از قوانین و مقررات رخ داد اون شخص یا نهاد مربوطه رو بیارن و در واقع در اونجا مورد محاکمه واقع بشه. اما اونچه که مهم است اینه که این آیین‌نامه‌ای که در سال 98 تصویب شده، با بررسی این آیین‌نامه ما می‌بینیم که نقش وزارت صنعت و معدن به عنوان دستگاه تخصصی ناظر بر اجرای این آیین‌نامه بسیار پررنگ هستش. لذا صحبت من رو این قسمت هستش که ما میباید در کنار قوه قضاییه نقش نهادهای در واقع متخصص و مربوط رو هم نادیده نگیریم. اما در خصوص سوالی که حضرت عالی بیان کردیم، سند تحول، خب من سند تحول رو عقیدم بر این هستش که از لحاظ تئوری و روی کاغذ به قضیه نگاه میکنیم ببینیم سند بسیار مترقی و پیشرفته هستش. کما اینکه من همیشه به حساب در محافل علمی که حضور داشتم این نکته رو گفتم که قانون اساسی ما اگرچه سنوات زیادی ازش میداره، لحاظ تئوری یک قانون بعقیده من مترقی هستش در زمینه مسکن، آموزش، مباحث اقتصاد، یک قانون در بین قوانین اساسی کشورهای دنیا به عقیده من این قانون بسیار مترقی محسوب میشه. اما اون چی که مهم هست در بحث سند تحول هم که مورد اشاره حضرت عالی بود این هستش که در حیطه اجرا ما ببینیم که این سند تحول به چه کیفیت اجرا میشه. قطعا از لحاظ تئوری روی کاغذ نگاه میکنیم خیلی روش کار شده.
این سوالی که آقای دکتر مطرح کردید جوابش از نظر شما چی هست؟
عرضم رو این هستش که سند تحول به عقیده من از لحاظ تئوری یک سند قوی محسوب میشه، اما به عقیده بنده بسیاری از زیرساخت ها و امکانات موجود در دستگاه قضایی برای به اجرا در آوردن این سند به عقیده من در حال حاضر وجود نداره و یا حداقل در سطح حداقلی هستش.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر اسکندری استفاده کردیم از صحبت‌های شما و ممنونیم که به هر حال وقت گذاشتید برای رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اجتماعی ما. اگر صحبتی دارید در خدمت شما باشیم، در غیر این صورت با شما خداحافظی کنیم چون مهمانان دیگری هم به صورت تلفنی داریم.
متشکرم از شما، تشکر از در واقع مسئولین محترم برنامه و انشاءالله که موفق و معید باشین در فنا خدا باشین.
خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدرضا اسکندری، قاضی بازنشسته و حقوقدان بودن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. برمیگردیم به استودیو و جناب آقای دکتر محمد صمدی شهیدلو. آقای دکتر میخوام ببینم نظر شما نسبت به سند تحول قضایی چی هستش؟ اون چیزی که آقای اسکندری اشاره کردن این بود که سند خیلی خوبیه، خوب نوشته شده، ولی صرفاً فقط روی کاغذ و توی اجرا خیلی ضعیف عمل شد.
متاسفانه باید مهر تایید بزنم به سخنان همکارمون. ببینید، سند تحول قضایی خیلی زیبا اومده به آمارهایی که باید در این چند سال اخیر و یا چند سال آینده ما باید نسبت به جرایمی که میخواد اتفاق بیفته یا اینکه تعداد پرونده ها یا اینکه موضوعات مختلفی رو بررسی کرده، بسیار دقیق و درست نوشته شده و به زیبایی میتونیم بگیم که الان نگارنده اون خیلی تفکر قشنگی داشته، برای یه جورای مدینه فاضله‌ای داشته درست میکرده. ولی در واقعیت ببینید، ما مثلا شما اگر تو بعضی از ساختمان‌های خود دادگستری استان تهران تشریف بیارید میبینید که امکانات اولیه اونها بسیار محدود هستش و در این مسائلی که ما میخواییم وقتی یک سند تحولی، یک برنامه جدیدی میخواییم اجرا بکنیم، قطعا نیاز به تعداد نیروهای لازم برای اجرای اون هست، نیاز به عده و عده لازم هست، نیاز به امکاناتی هستش که ما برای اونها باید برآورده بکنیم، نیاز به نفرات داریم. نیروی انسانی یکی از مهمترین دغدغه های قوه قضاییه هستش که ما همیشه باید توی اون فعال باشیم. قضاتی که دارن استخدام میشن، میان و شروع به فعالیت میکنن، به چه نحوی طرق استخدامشون خیلی خوب شده جدیدن، ما مشاهده میکنیم که به صورت تخصصی داره قضات انتخاب میشن، اشخاص با بررسی های کامل علمی، فنی و در حوزه های مختلف دارن انتخاب میشن و در حوزه های رسیدگی های دادسرایی میخواییم بررسی بکنیم. اینها رو نگاه میکنیم که توی تهران خیلی خوب هست، دادسرایی مختلف دارن تخصصی کار میکنن نسبت به یک موضوع. همونطور که میدونید دادسرای خود ما به عنوان یک دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای داره کار میکنه، یا دادسرای مثلا کارکنان دولت، یا دادسرای اقتصادی، یا دادسرای فرهنگ و رسانه، یا دادسرای دیگه‌ای که به صورت حالا مثلا شهرداری ها دارن رسیدگی میکنن. اینها خیلی خوب هست، داره پیگیری میشه، ولی در اجرای این سند تحول قضایی ما نمیتونیم بگیم که کامل تونستیم اجراش بکنیم. همونطور که دیروز هم گله‌ای که حضرت آقا فرمودن همین بود که اجرای سند تحول قضایی به تأخیر افتاده و کامل انجام نشده و این به خاطر اینه که ما واقعا نیاز به عده داریم تا بتونیم به این هدف تحول و تعالی خودمون برسیم.
خیلی ممنون. خب انشالله که اهتمام جدی باشه که به هر حال بشه سند تحول قضایی رو اجرا کرد، به خاطر اینکه در واقع حالا شما اشاره فرمودید که یک مدینه فاضله هست. مدینه فاضله درسته که نشد هست، اما جهت رو به خوبی نشون میده. متشکرم. من توی هر برنامه که میخوام اجرا کنم یه مقدار مطالعه میکنم، بررسی میکنم. بعضی از دوستان مواردی رو مثلا اشاره کرده بودن، میخوام از فرصت استفاده کنم بپرسم آیا قوه قضاییه در ارتباط با این که بتونه یه مقدار به مردم نزدیکتر بشه و در واقع یک مردم سالاری رو توی برنامه خودش داشته باشه، مثلا به طوری که مثلا فرض کن یکی از آقایون اشاره میکرد، میگفتش که من اومدم 17 تا شغل ایجاد کردم به خاطر یک رقم خیلی جزئی که مثلا تامین اجتماعی برای من در نظر گرفته بود، کل حسابای من رو مسدود کرد قوه قضاییه و من حتی نتونستم که یک نون بخرم. میخوام ببینم که آیا، یا مثلا یکی از آقایون اشاره میکرد که ما قاضی در مورد یک مسئله بعد از مدت ها رأی داد، ولی کارشناس اومد گفت اصلا به جای اینکه خسارت رو مشخص کنه اومد گفت اصلا کلا من قبول ندارم. میخوام نظر شما رو بپرسم ببینم که آیا رویکرد قوه قضاییه نزدیک شدن به مردم هست؟
100% همینطور است. خدا رو شکر توی چند سال اخیر ما مشاهده داریم میکنیم از زمانی که علل خصوص حضرت آیت الله اژه‌ای تشریف آوردن، مدیران قضایی ما همیشه بحث ملاقات های مردمی رو داشتن، پیگیر پرونده های قضایی مردم بودن. ما تو دادگستری استان تهران مشاهده میکنیم که هر هفته رئیس دادگستری استان تهران جناب آقای دکتر القاسمی هر هفته نشست های ملاقات های